هشتگ خبر.
ساعت 13 تهران، رادیو اقتصاد. بهره برداری از دو خط تولید محصولات لبنی در شیراز. دو خط تولید محصولات لبنی در شیراز امروز با سرمایه گذاری 60 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت فارس گفت با اجرای شدن طرح توسعه و بهره برداری از دو خط تولیدی جدید این کارخانه در زمینه تولید و بسته‌بندی شیر فراپاستوریزه و محصولات پودری شیر خشک و پودر آب پنیر، نیاز مصرفی بخشی از بازار استان و کشور تامین می شود. در این دو خط تولید و بسته‌بندی شیر فراپاستوریزه و محصولات پودری با ظرفیت روزانه 15 تن انواع پودر شیر خشک و پودر پرمیت و همچنین خط تولید شیر با تکنولوژی نوین و ظرفیت تولیدی روزانه 40 تن شیر کاکائو افتتاح شد. ایزدی افزود این طرح توسعه‌ای زمینه اشتغالزایی 200 نفر را فراهم کرده است که میزان اشتغالزایی در کارخانه تولید لبنی در شیراز به 2800 نفر رسید.
الان 9 سال است که بنده پیگیر صدور مجوز قانونی برای تولید
امنی به خاطر 160 میلیون تومان بدهی های ساخت و ساز پلم کردم. کارخونه‌ای که مثل بچه‌ام
حساب کردم حدوداً 480,000 میلیارد تومان دلالا خوردم.
از قدیم گفتن کار نشد نداره. کسب و کارتون به مشکل خورده؟ هنوز نتونستید مجوزای کسب و کارتون رو بگیرید؟ درگیر مشکلات با کارفرماتون شدید؟ یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل دارید؟ کار نشد نداره. چرا که فوریت‌های اقتصادی از راه رسیده. فوریت‌های اقتصادی قرار از شنبه اول خرداد ما مشکلات کسب و کار شما رو بشنوه و فوری به اونها رسیدگی کنه. صاحبان کسب و کار، برنامه فوریت‌های اقتصادی رو از دست ندید. اگه مشکلی در کسب و کارتون دارید و دنبال راهکار می‌گردید، کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30,000,3637 بفرستید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیرید.
شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد. فوریت‌های اقتصادی.
روزتون بخیر باشه از اینکه ما رو همراهی میکنید و برنامه‌های شبکه اقتصاد رو میشنوید. سپاسگزاریم. انشالله که بتونیم در ادامه هم همچنان در خدمت شما شنونده‌های خوبمون باشیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد. امیدوارم شما هم ما رو بی نصیب نگذارید. از نظر، پیشنهاد و انتقادتون در خصوص برنامه‌های این شبکه میتونید با سامانه پیامک 30,000,3637 در ارتباط باشید. همچنین 2786-2098 شماره تلفن 24 ساعته شبکه است که میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو مطرح بفرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم به حضورتون کنیم. اما در این لحظه علاقمندان برنامه چالش رو دعوت می‌کنم تا شنونده برنامه خودشون باشن.
برنامه‌ای از شبکه رادیوی اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همه شون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز تصمیم داریم بر خصوص کشاورزی قراردادی و بایدها و نبایدهای اون صحبت بکنیم. مهمانان برنامه امروز چالش به صورت تلفنی روی خط ارتباطی این برنامه خواهند آمد. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای دکتر محمد خالدی، مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو محترم هیئت عامل مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر خالدی، خدمتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه چالش.
جناب خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه چالش، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس کاوه حسنی، مدیر عامل محترم اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی ایران هم به ما پیوستند. آقای مهندس حسنی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز و میهمانان گرامیتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یه آیتمی رو همکارانم آماده پخش کردن از آقای دکتر خالدی و آقای حسنی، خواهش می‌کنم این آیتم رو به اتفاق بشنویم و بعد ورود کنیم به بحث.
طرح کشاورزی قراردادی که قراره وزارت جهاد کشاورزی اون رو به صورت گسترده اجرا بکنه، موافقان و منتقدانی داره که برخی اون رو ناجی مشکلات بخش کشاورزی میدونن و برخی دیگه هم معتقدند که این طرح پیوسته عدالت نداره. در کشاورزی قراردادی، کشاورز با یک شرکت و سرمایه گذار قراردادی میبنده و در مدت زمان تولید محصول سرمایه گذار حمایت‌های نقدی و نهادی از کشاورز رو انجام میده و در نهایت محصول رو به قیمتی که ابتدا توافق کردند خریداری میکنه. و دیگر اینکه در کشاورزی قراردادی، بخش خصوصی جای دولت رو در خریدها و حمایت‌ها میگیره و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی سازی میشه که مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هستش. موافقان معتقدند کشاورزی قراردادی برای حمایت از کشاورز تا بتونه نهاده خودش رو به موقع دریافت بکنه و با استفاده به موقع تولید محصولش بیشتر بشه و برای فروش اون هم نگرانی نداشته باشه. اما منتقدان این طرح مدعی این هستن که این روش پرورش سیستم ارباب رعیتی هست و شرکت هایی که کشاورز با اونها قرارداد منعقد میکنه نقش خان و ارباب رو بازی میکنند و محصول اونها رو به قیمتهای ناچیز خریداری میکنند. از سوی دیگه به دلیل خرد مالکی در کشور امکان اجرای صحیح اون وجود نداره. سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
برای اینکه ما بتونیم الگوی کشت رو در عرصه کشور و در استانهامون اجرا بکنیم باید به سمت کشاورزی قراردادی بریم. همه دوستان هم در صحبت‌هاشون به این مسئله اشاره داشتن و اون رو یک مسئله مهم میدونستن. حتما ما باید تلاش کنیم به طور کامل در کشور به سمت اجرای کشاورزی قراردادی بریم. در حال حاضر اعداد و ارقام نشون میده 1% از تولید محصولات کشاورزی در کشور قراردادی است. متوسط دنیا حدود 40%. بعضی از کشورها هم که پیشروترن تا حدود 80% تونستن تو حوزه تولید کشاورزی قراردادی و تولید محصولات بر اساس قرارداد پیش برن. خب این نشون میده ما راه زیادی رو داریم و این نشون میده اگر الگوی کشت در کشور اجرا نمیشه دلیلش اینه که ما بسترش رو آماده نکردیم. از بسترهای مهمش هم اینه که ما باید به سمت کشاورزی قراردادی.
و حالا چند سال با اجرای کشاورزی قراردادی چه میزان دست دلالان رو کوتاه و چقدر اقتصاد محلی بهبود پیدا میکنه؟ در کشاورزی قراردادی چقدر میتوان در راستای ترغیب کشاورزان جهت ایجاد تنوع در الگوی کشت از اون بهره گرفت؟ ضرورت توجه به کشت قراردادی و ایجاد پشتوانه مالی چه میزان اهمیت داره؟ و در انتها سهم دولت یا وزارت جهاد کشاورزی در این قراردادها چگونه است؟ از شما شنوندگان عزیز برنامه چالش دعوت میکنم که در ادامه این برنامه همراه ما باشید تا با حضور مسئولان و کارشناسان به این سوالات و سوالاتی از این دست پاسخ داده بشه. چالش رادیو اقتصاد.
خب برنامه چالش رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر خالدی و آقای مهندس حسنی رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر خالدی، بخش آیتم برنامه رو جناب علی شنیدید. آقای ساداتی نژاد، وزیر محترم جهاد، اشاره کردن به اجرای الگوی کشت، اینکه ما به نوعی به سمتی بریم که چیزی رو بکاریم که به صرفه باشه، یعنی چیزی که کاشته بشه و بازار نداشته باشه حتما نبایستی کاشته بشه. جان کلام کشاورزی قراردادی این هست، اما چالش خرد مالکی و اینکه این پیمانکاران چه ویژگی دارن؟ آیا مثلا سازمان تعاونی روستایی باید بیاد سمت این کار و طرف قرارداد با کشاورز بشه یا از طریق دیگری بایستی اون رو اجرا بکنیم؟ اینا سوالاتی است که پیش روی ذهن خیلی از مخاطبان از جمله کشاورزان عزیز ما هست. توضیح می‌فهمید آقای دکتر خالدی؟
ببینید، کشاورزی قراردادی اصل و اساس اون به عنوان یکی از بهترین روش، یعنی فاو، در حقیقت فاو که بالاخره یه مقداری در حوزه تجربات دنیا رو داره و توصیه‌ای به کشورهای مختلف میکنه، سازمان خاربال کشاورزی فاو، بهترین راه و روش برای پیوند کشاورزان خرد رو به بازارها کشاورزی قرار دادی میدونه. من روی این یه مقداری توضیح بدم چون توی بحثم بود. ببینید، ما یک حالت کاملا در حقیقت شرایطی داریم که هر کدوم از حلقه ها یا هر کدوم از تولید کننده ها یا فعالین که شما تولید کننده رو دارین، بعد نمیدونم پشتیبان، شما اشاره فرمودین شرکت های پشتیبان رو دارین، صادر کننده رو دارین یا تامین کننده این نهادها، یه موقع هست که اینها خب بالاخره در زمانی که مستقل کار میکنن هر کسی ساز خودش رو میزنه، اصلا هم براش مهم نیست که دیگری چه بلایی میخواد سرش بیاد. یعنی در واقع اصل اساس مشکلاتی که ما در زنجیرهای سنتی داریم و همچنان هم خیلی از جاها داریم همین موضوع هست. با توصیه و اخلاق و این چیزا هم درست نمیشه، با دستور هم درست نمیشه. یعنی در به عبارت دیگه اینجوری نیست که در زمانی که ما مستقل کار میکنیم معلومه که اون کسی که بالاخره فراوری انجام میده سود خودش رو میبینه، خیلی براش اهمیت نداره، برعکسش هم هست. حالا چرا ما میگیم که بحث توسعه زنجیرها مطرح میشه؟ میخوام به کشاورز قراردادی برسم. در بحث توسعه زنجیرها طبیعتاً کشاورزای ما در تمام دنیا هم اینجوری نیست. یه دیدگاه غلطی گاهن مطرح میشه، کشاورزای ما محصول خودش رو مستقیم عرضه بکنه. به هیچ عنوان یه هم چیزی نه از نظر اقتصادی نه بر اساس تجربه دنیا اصلاً چیز مطلوبی نیست. ممکن حالا بازارهای محلی باشه، ولی اصلاً این شکل در حقیقت شکل پسندیده نیست، چون تولید کننده ما توانی رو نداره که محصول خودش رو بیاد بازاریابی کنه، استانداردهای جهانی رو بتونه یا عرضه بازار داخلی به بین المللی. یه سری خب با تولید کننده بزرگ هستن، به مرور زمان رشد میکنن و حالت تلفیق و اینتگریشن همه بخش‌ها رو به هم دیگه دارن. اما اون چیزی که تو کشاورزی قراردادی هست، نه، یه پشتیبان هست که در حقیقت یه سری کشاورز هستن. اینها میخوان به جای اینکه به صورت جزیره‌ای کار کنن با هم، من به زبان خیلی ساده عرض میکنم، میخوان با هم هماهنگ باشن، با هم دیگه دوستانه کار کنن، با هم دیگه ریسکشون رو با هم شیر کنن یا تقسیم کنن، با هم دیگه سودشون رو بتونن توزیع کنن. یعنی میخوام به بحث عدالت هم اشاره کنم. پایه و اساس توسعه زنجیرها و کشاورزی قراردادی اتفاقا مبتنی بر عدالت هست. یعنی به عبارت دیگه من تولید کننده نمیتونم پس میدم به یه پشتیبان یا کسی که میاد به من نهادها رو در اختیار من قرار میده، برعکس در واقع پشتیبان میگه که اشکال نداره من بهت آموزش میدم، بهت مشاوره میدم.
آقا یه دکتر خالدی، این پشتیبان الان کیه؟ اینجا وزارت جهاده؟
آره، نکته درستی چون میخواستم. ببینید پشتیبان اون چیزی که مفتنی بر تجربیات و موانی علمی هست، پشتیبان باید بخش خصوصی باشه. یعنی درسته الان ما شرکت GTC ورود کرده تعاون روسی، اما اتحادی هم بخش خصوصی هن از دید ما، تعاونی ها هم بخش تعاونی غیر دولتی هن. به عبارت دیگه دولت معمولا نمیتونه یه زنجیری که بیزینس هست و ساختاری که به اونا بالاخره پیچیدگی خاص خودشو داره، دولت نمیتونه به عنوان یه حلقه ورود کنه. معمولا ظاهر قضیه ساده است. تا اون روز من تلویزیون اتفاقا یه برنامه یکی در رابطه با کشاورزی قراردادی همین سوال پرسیدن از یک حالا نماینده مجلس بود، دعوت کرده بودن که دولت اگه میخواست خریدار خوبی بود، اگه میخواست خوب عمل کنه که کشورها نمیومدن سمت بخش خصوصی، یا تا الان مشکلات پیش نمیومد. اصل اساس بخش خصوصی است.
بسیار خوب آقای دکتر، چون از GTC صحبت کردید، خب GTC میاد پرتقال رو از باغدان میخره کیلوی 7000 تومان تو بازار توزیع میشه 15000 تومان.
اگر قرار نمیخره اون شرکت اون بعد تنظیم بازار بحثای خاص خودش داره، کاملا ماهیتش متفاوته. تکلیف میشه اون سازمان تعاون روستایی است که تکلیف میکنه دولت تا تنظیم بازار که آقا سازمان تعاون روستایی تو ورود کن. اون بحث ذخیره سازی ماهیتش فرق میکنه. دنیا هم داریم اون یه فضای خاص خودش رو میطلبه. نیاز بود میتونیم مسئولین رو دعوت کنیم.
بله بله. نه چون محصولات باقی مازاد هست، قاعدتا باید ورود چه خریداری بشه که کشاورز متضرر نشه. این کار درستی است، اما نکته اینجاست که وقتی خریداری میشه به دو برابر قیمت به بازار عرضه میشه، خود به خود بازار رو قیمتش رو عوض خواهد کرد. من از این با پرسیدم.
نه، اون بحث ذخایر استراتژیک موضوع خاص خودش داره. اصلا تو فضای کشاورزی قراردادی اینو ندید.
بسیار خب. همراه من باشید آقای دکتر.
تکالیفی است که دولت بحث. چرا به پشتیبانی امور داماد دولت تکالیفی رو معول میکنه؟ برای چی هست؟ برای ذخایر استراتژیک هست. گاهن حتی چون فضای خاص خودش رو داره، اون کاملا فضای دیگه ای هست.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای دکتر خالدی. آقای بزنی، توضیحات آقای دکتر خالدی رو در خصوص کشاورزی قراردادی شنیدید و اینکه الان سهم ما در این حوزه حدوداً 1%، سهم چندانی نداریم. اگر ما سابقه تقریباً 100 ساله کشاورزی رو کشورمون مرور کنیم، میبینیم دلالان و واسطه ها که البته همه جای دنیا هستن، حالا توی کشوری میگن بروکر، اما به حال دلالان و واسطه ها وجود دارن و محصول رو از تولید به مصرف میرسونن و انتقال میدن. اما واسطه های غیر ضرور در جامعه ما در طول تقریبا 70-80 سال یا 100 سال گذشته به نوعی این سیستم مویرگی توزیع محصولات کشاورزی رو در اختیار دارن و حالا ما میخوایم این رو از دست اینها بگیریم و بیایم کشاورزی قراردادی رو جایگزینش بکنیم. میدونم که کار سختی است، اما به نظر شما آیا شدنی است این کار؟ توضیحاتی که آقای دکتر خالدی گفتن یا خیر؟
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر خالدی که از مدیران دلسوز بخش هستن. بله، در این که در شرایط حاضر بحث کشاورزی قراردادی اجرا و توسعه آن باید صورت بگیره هیچ شکی نیست و در حال خود مسئولین هم به این نتیجه رسیدن که این کار باید توسعه پیدا کنه، همانطور که در کشورهای دیگه این کار در حال انجامه و به هر حال منافعش هم به خود کشاورز داره برمیگرده. کشاورزی قراردادی به هر حال مزایای خیلی زیادی برای بخش داره. شما ببینید همچنان که از تعریف کشاورزی قراردادی مشخصه، شما میاد کشاورز قبل از تولید محصولش رو پیش فروش میکنه،
بله.
در نتیجه هیچ دغدغه‌ای برای فروش محصولش نداره، کل توان و انرژیش رو متمرکز میکنه رو تولید. چه اتفاقی میفته؟ وقتی دغدغه فروش نداشته باشه، کشاورز میاد محصول با یه کیفیت بالا، با یه عملکرد بالاتری تولید میکنه که این خودش یه نتایجی رو به همراه داره، من جمله که افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اتفاق میفته. به هر حال کشاورز از منابع آب و خاکش داره بیشترین استفاده رو میبره، چون در قالب کشاورزی قراردادی نهادهای با کیفیت و از همه مهمتر به موقع در اختیارش قرار میگیره. دیگه کشاورز دغدغه این که بیاد دنبال نهادش باشه، امکانات تولیدش رو از کجا تامین کنه نیستش، چون خریدار موظف امکانات تولید، نهادهای تولید و همچنین آموزش‌های لازم رو به کشاورز بده که اون محصولی که مد نظر خریداره براش تولید کنه و در اختیار خریدار نهایتاً قرار بده.
آقای حسنی، ببینید این واسطه‌هایی که الان در حال حاضر میان میوه‌های کشاورزان رو رو درخت می‌خرن یا محصولات کشاورزان رو هنوز به بار ننشسته می‌خرن، اونها هم میتونن این نقش رو ایفا کنن، اما تا حالا این نقش رو ایفا نمی‌کردن با اینکه سود بسیار هنگفتی هم میبرن. از طرفی دایره ارتباطات انقدر گسترده و وسیعه که کشاورزان الان هر کدومشون خیلی راحت میتونن به بازارهای مختلف دسترسی قیمتی داشته باشن و محصولاتشون رو به ثمنه بخش دیگه به واسطه ها ندن. امتیاز اون پیمانکار یا اون پشتیبانی که آقای دکتر خالدی ازش صحبت کردن چیه که میتونه این حلقه در هم تنیده و قدیمی و کهنه واسطه های غیر ضرور رو در واقع میشه گفت ضعیف کنه و اینو جایگزین کنه؟ ما در واقع یک تغییر پارادایم داره اتفاق میفته در حوزه تولید محصولات کشاورزی و مقاومت خیلی جدی در این زمینه صورت خواهد گرفت. این مقاومت رو چطور میتونیم از بین ببریم آقای حسنی؟
در حال مقاومتی که از طرف این نهادهایی که شما فرمودی هستش طبیعیه، در حال منافع یه سری افراد به خطر میفته که به خاطر جلوگیری از اینکه منافعشون حفظ بشه مجبورن یه تلاشایی رو انجام بدن. منتها ما یه انتقادی الان از وزارت جهاد کشاورزی هم داشته باشیم.
بفهمید.
تو بحث کشاورزی قراردادی متاسفانه امسال که برای اولین سال با توجه به برنامه‌های محوری که وزیر محترم داشتن و کشاورزی قراردادی در خصوص محصول گندم اتفاق افتاده، خود دولت الان خود وزارت جهاد کشاورزی مجریه، در حالی که حالا صحبتایی که ما قبلا هم داشتیم دولت همونطور که آقای دکتر خالدی فرمودن بایستی نقشی پشتیبان، حمایت و نظارت رو داشته باشه و مجریگری رو واگذار کنه به تشکل‌های بخش کشاورزی. حالا من در خصوص اتحادیه خودمون یه رزومه عرض کنم خدمتون. اتحادیه مرکزی تانی تولید کشور 68 اتحادیه استانی 1570 تا شرکت تعاونی تولید با 460 هزار بهره بردار کشاورزی که 4 میلیون از اراضی کشور رو داره مدیریت میکنه و تحت پوشش قرار میده.
بله.
از این ظرفیت متاسفانه علی‌رغم این که ما درخواستایی هم برای کشاورزی قراردادی در خصوص محصولات دیگه، من جمله ذرت، بحث گوجه فرنگی، پنبه اینا داشتیم، حمایتی از تشکل‌ها در این خصوص نشده. حالا انشالله امیدواریم با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخونه که خوشبختانه خود وزیر محترم هم به این قضیه واقفه و اعتقاد داره و کل امکانات و زیرساخت ها رو بسیج کرده که کشاورزی قراردادی رو توسعه بدن. انشالله در آینده این حمایت از تشکل ها انجام بشه، چون تشکل ها در نقطه نقطه ایران پهناور ما اونجا در حال پرسنل داریم.
آقای حسنی، یعنی شما انتظار دارید که خودتون این نقش پیمانکار رو ایفا کنید؟
ما حق خودمون میدیم.
آخه الان آقای خالدی گفتن کسی که تولید میکنه قاعدتا نمیتونه کارهای غیر از تولید رو صورت بده، قاعدتا پیمانکاری باید بیاد این کالا خریداری بشه، با واسطه های منطقی به بازار برسه. که شما هم تعاونی تولیدی باشید هم بیاید توضیح کنید.
نه نه، بحث توضیح نیست. شما برید ما اون حلقه واسط بین بازار مصرف یا اون کارخانجات صنایع غذایی، کارخانجات صنایع غذایی هم که نمیتونن خودشون بیان مدیریت کنن. ببینید بحث تولید یه مقوله علمی مهارت میخواد، در حال زیرساخت برای تولید میخواد.
آقای حسنی، همه تولیدات که نمیره به کارخانجات فراوری بشه که. شما در هر شهری یک بازار مرکزی میوه و تربار دارید که با حق العمل کاری ها و با تعدد حق العمل کاری ها محصولات رو به چندین برابر قیمت میرسونن و به دست مردم میرسونن. شما میخواید حلقه واسطی باشید بین تولید کننده و بازار مصرف، در حالی که در حلقه نهایی مصرف که به دست مصرف کننده میرسه این قش وجود دارن که اصلا نمیذارن این اتفاق بیفته. آقای حسنی، قبول دارید اینو؟
ببینید شما عرض کردم همونطور که از تعریف کشاورزی قراردادی مشخصه تولید سفارشیه. ما این یعنی این شعار رو نمیدیم که میتونیم با کشاورزی قراردادی کل مشکلات بخش کشاورزی حل بشه، ولی خیلی هاش حل میشه. شما در نظر داشته باشید آقای دکتر خالدی هم اشاره فرمودن به عدم رعایت الگوی کشت در بخش کشاورزی. با عدم رعایت الگوی کشت چه اتفاقی میفته؟ شما در نظر داشته باشید یه سال محصول رو دستی کشاورز باقی میمونه و همین باعث شده که کشاورزی به یه شغل پرریش تو مملکت خودمون تبدیل بشه. ضرر و زیانش کشاورز میبینه و دولت مجبور میشه تو این مواقع به عنوان خرید حمایتی، خرید تضمینی ورود پیدا کنه که بار مالی برای دولت داره.
بله، و بدهی دولت به بانک‌ها رو افزایش میده. درسته.
یه سالی هم مثل امسال در نظر بگیر یه محصول خاص تو بازار نایاب شد، ارزش با کمبود مواجه شد، قیمتش بیش برابر شد. حداقلش اینه که کشاورزی قراردادی یکی از مزایایی که داره اینه که ابزاری برای رعایت همون الگوی کشت میشه. دیگه کشاورز وقتی از خیارش از بابت فروشش محصول از بابت فروش محصولش راحت باشه میاد محصولی که بازارشو داره براتون تولید میکنه.
خیلی متشکرم آقای حسنی، ازتون ممنونم. براتون عظیم موفقیت میکنم آقای حسنی. خدا نگهدار.
همچنین برای شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز خدا نگهدار. روز شما بخیر.
قربان شما. آقای دکتر خالدی، توضیحات آقای حسنی رو شنیدید و نقدی رو هم که در حوزه خرید گندم مطرح کردن شنیدید، اما یه چالش جدی که ما در حوزه تعاونی های روستایی داریم موضوع مفاسدی است که در دولت های گذشته در این تعاونی ها اتفاق افتاد و عملا به کنار گذاشته شدن. الان اشاره کردن آقای حسنی که ما چه تعداد تعاونی تولیدی استانی داریم، 68 مرکز رو اشاره کردن، اما عملا از عرصه به کنار هستند و هیچ فعالیتی تو این زمینه نمی کنن. قاعدتاً باید ساختارشون اصلاح بشه اگر میخوان به این عرصه ورود بکنن. قاعدتاً تو زنجیره تولید از زمین تا یعنی از مزرعه تا سفره بایستی این بسترها و زیرساختها هم به وجود بیاد، هم اونهایی که هست اصلاح بشه. کار بسیار دشواری مقابل وزارت جهاد کشاورزیش تا بتونه این سود و منفعت رو شکلی منطقی بهش برسونه. چطور این زیرساخت فراهم میشه آقای دکتر خالدی؟
خدمت هم سلام. من در حد 20 ثانیه توضیح هم بدم راجع به این که یه اشاره اول که چرا کشاورز داشتون سوال پرسیدین، ایشون هم توضیحاتی دادن که اصلا کشاورزا میان فردا به عنوان مسئله عرض کردن. اگه کشاورز نیاد شکل نمیگیره. دلیل هم داره که بیاد. دلیلش اینه که حالا یه اشاره هم کردن کشاورز قراردادی نهادها و خدمات تولید رو توسط پشتیبان خوب راحت بهش تهیه میشه. بحث تکنولوژی ها و فناوری جدید رو بهشون منتقل میکنه. بحث ارتباطات و تسهیلات هست. حالا اگه فرصتش رو ببینم ما بانک مرکزی کارهایی داریم انجام میدیم. بحث ریسکش کاهش پیدا میکنه، محصولش در زمان مشخص عرضه میکنه، دسترسی به نهادها و بازار کامل وجود داره. اینو ازش عبور میکنیم چون دیدم به عنوان بحث مطرح شد گفتم یه اشاره بکنم. در ارتباط با خدمت هستن این که کی باید نقش بازی کنه، آیا تعاونی ها و اتحادی ها، آیا دولت، آیا بخش خصوصی، حالت ایدئال و درستش اینه که در نهایت باید بخش خصوصی نقش رو بازی کنه. دولت فقط باید سیاست گذار باشه و